بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سقوط یک هلیکوپتر در دریاچه مهارلود و کشته بر جای گذاشت. بشار اسد برای گفتگو مقام های جمهوری اسلامی وارد ایران شد. وزیر امور خارجه آمریکا در اقدامی از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. ساعت 9 شب. درود بر شما شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا و مجله جوانان نگاه تازه در خدمت شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. یک هلیکوپتر در طی یک عملیات نجات در دریاچه مهارلو در شرق شیراز سقوط کرد و دو سرنشین آن کشته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سقوط روز شنبه زمانی رخ داد که این هلیکوپتر مشغول عملیاتی به منظور بیرون آوردن هلیکوپتری بود که روز پنجشنبه سقوط کرده بود و بر اثر آن 3 نفر کشته شده بودند. به گزارش ایرنا، هر دو هلیکوپتر متعلق به وزارت نفت کشور است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همراه با فارغ الشهر معاون رئیس جمهوری و ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور امروز وارد تهران شد. بنا به گزارش ها بشار اسد در سفر 2 روزه‌اش به تهران با محمود احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای دیدار خواهد کرد. تحولات منطقه ای نظیر مسائل عراق، لبنان و فلسطینی ها محور مذاکرات دو طرف را تشکیل می دهد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. خانم رایس پس از ورود به بغداد گفت تحت تأثیر رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق و همیارانش قرار گرفته و افزود به نظر می رسد مردم عراق دوران جدیدی را آغاز خواهند کرد.
I want to say that we're very impressed with the leadership of the Prime Minister and his team thus far. We believe that they're clearly showing that this can be a new phase for the people of Iraq.
سفر وزیر امور خارجه آمریکا به عراق در حالی صورت گرفت که نیروهای آمریکایی و عراقی در حال انجام عملیاتی امنیتی جدیدی در بغداد هستند. مقام‌های ارتش آمریکا در بغداد می‌گویند عملیات جدید باعث شده از تعداد حمله‌ها در پایتخت عراق به شدت کاسته شود. در همین حال روز شنبه بر اثر انفجار 2 بمب در بازار شلوغی در شمال عراق دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله که در یک منطقه اکثراً کردنشین رخ داد منجر به خرابی چندین مغازه نیز شد. عراق به زودی مرزهای خود با ایران و سوریه را که پیشتر در هفته جاری بسته بود باز خواهد کرد. مقام عراقی مسئول این طرح بدون اعلام تاریخ دقیق باز شدن مرزها میگوید به زودی مرز عراق با ایران و سوریه به مدت چند ساعت در روز باز خواهد شد. سرتیپ قاسم موسوی میافزاید باز شدن کامل مرزها 60 روز طول خواهد کشید. مقام های آمریکایی سوریه را متهم می کنند که به شبه نظامیان اجازه می دهد با گذشت از مرزهای کشور وارد عراق شوند. مقام‌های آمریکایی همچنین هفته پیش اعلام کردند شبه نظامیان در عراق از بمب‌های ساخت ایران استفاده می‌کنند.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح جدید افزایش حداقل دستمزد میلیون‌ها کارگر آمریکایی را به تصویب رساند. این لایحه روز جمعه با 360 رأی موافق و 45 رأی مخالف به تصویب رسید. به این ترتیب در طی 2 سال آینده حداقل دستمزد در آمریکا از ساعتی 5 دلار و 15 سنت به 7 دلار و 25 سنت افزایش خواهد یافت. این لایحه همچنین از میزان مالیات شرکت‌های کوچک آمریکایی میلیاردها دلار خواهد کاست. اکنون نوبت میرسد به برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا که همکارم مهتاب فرید آن را تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
بحثی که در هفته گذشته بین ایران و آمریکا مطرح شد، مسئله اسلحه های EFP یا تله های مرگبار انفجاری در عراق بود. یک مقام نظامی که از اون نام برده نشده است اعلام کرد اسلحه های EFP از طریق ایران به عراق برده می شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس ناتو در اسپانیا گفت شواهدی به دست ما رسیده است که نشان می دهد تله های مرگبار انفجاری در عراق از ایران به آن کشور قاچاق می شود. محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل متحد در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز گفت آمریکا این شواهد را جعل می کند و در مصاحبه‌ای به رادیو NPR گفت ایران هیچ نفعی در ناآرام کردن عراق ندارد. آقای ظریف اضافه کرد مشکل اینجاست که ایالات متحده سیاستی را در پیش گرفته و سعی می کند با جعل مدارک برای ایران پرونده سازی کند تا سیاست خود را به پیش ببرد. The United States has decided on a policy and is trying to find or fabricate evidence if it cannot find one. I believe it hasn't been able to find any evidence. آنها هنوز نتوانستند این شواهد را پیدا کنند. اد مارکی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ماساچوست در مصاحبه با رادیو فردا گفت نگران است که مبادا رئیس جمهوری آمریکا با اقدامی یک طرفه علیه ایران اقدام نظامی کند.
I am concerned that the president will take unilateral action before all diplomatic avenues have been exhausted.
من نگرانم که نکند پرزیدنت بوش قبل از پیمودن همه راه‌های دیپلماتیک دست به عملی یک جانبه بزند. به این دلیل ما باید بدانیم که ایران در چه مرحله‌ای از برنامه اتمی‌اش قرار دارد. ما باید اطلاعات داشته باشیم. کنگره باید بداند تا کی فرصت داریم.
نماینده مجلس آقای مارکی از حزب دموکرات میگوید بسیار مهم است که کنگره آمریکا یک گفتگو و تبادل نظر گسترده‌ای در مورد مسائل ایران داشته باشد.
I think it's very important for the Congress to have a wide open debate on what the correct course of action is for the United States to pursue.
من فکر می‌کنم بحث باز و گسترده برای کنگره مهم است تا ببینیم راه درستی که آمریکا باید در مواجهه با برنامه اتمی ایران برگزیند چیست. من فکر می‌کنم اگر کاخ سفید واقعاً حمله به ایران را مد نظر قرار داده است، هیچ بحثی نیست که بیشتر از این اهمیت داشته باشد.
داگ لامبورن نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کلرادو در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله نظامی بگیرد، او از تصمیم رئیس جمهوری پشتیبانی خواهد کرد.
If the president decides that it is in the national interest for the security of the United States, I would support him. I hope it doesn't come to that. I hope diplomacy solves the problem.
اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که این اقدام در جهت منافع ملی و امنیت آمریکاست، من از آن حمایت خواهم کرد. من امیدوارم کار به آنجا نکشد. من امیدوارم مشکل از راه دیپلماسی حل بشود. مشکل احتمال تولید سلاح اتمی در ایران.
جین هارمن نماینده ارشد دموکرات مجلس نمایندگان از کالیفرنیا که در مورد مسائل امنیتی در کنگره فعالیت می‌کند، در جلسه‌ای که از طرف گروه غیرانتفاعی نیو امریکا فاندیشن و گروه غیرانتفاعی نایک برگزار شده بود، سخنران اصلی بود. به خاطر اهمیت صحبت‌های خانم هارمن در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران، بخش عمده مجله این هفته ایران و آمریکا را به صحبت‌های خانم هارمن اختصاص می‌دهیم.
Iran is extremely dangerous. Iran's missiles can hit Israel in a matter of minutes.
خانم هارمن در اول سخنرانی خود گفت ایران بسیار خطرناک است. موشک‌های ایران می‌تواند اسرائیل را ظرف چند دقیقه مورد حمله قرار دهد. می‌تواند قسمت‌هایی از اروپا مانند ترکیه یا حتی روسیه را هدف قرار دهد. هیچ بحثی در این نیست که ایران در حال تلاش برای دستیابی به توانایی‌های هسته‌ای است.
Most intelligence analysts who look at this believe that Iran will be able to produce a bomb by the end of the decade.
خیلی از کارشناسان بر این باورند ایران می‌تواند تا آخر این دهه بمب بسازد. ایران حامی تروریسم است. گروه حزب الله که در سراسر دنیا فعالند و این گروه جنگ با اسرائیل را تحریک کرد.
Hezbollah soldiers in that war were trained and equipped by Iran.
سربازهای حزب الله توسط ایران تعلیم دیده بودند. ایران در لبنان دخالت کرده است و حزب الله سعی می‌کند دولت سینیوره را بی‌ثبات سازد. در عراق اسلحه‌های EFP برای چند سال استفاده شده است و شواهدی وجود دارد که جنگجوهای سپاه قدس در عراق فعال هستند.
Iran's influence in Iraq, and I'm quoting, is not likely to be a driver of violence.
خانم هارمن گفت گزارش‌های اخیر منابع اطلاعاتی حاکی از آن است که ایران یکی از نقش‌آفرینان اصلی خشونت نیست.
So if this is so, why did the administration roll out old information about these EFPs?
اگر واقعا این صحت دارد، چرا باید کابینه بوش اطلاعات قدیمی در مورد اسلحه‌های EFP از طریق مقامی که حاضر به افشای نامش نشده آشکار کند؟ رئیس جمهوری اعلام کرد که چون این مسئله خطرناکی بود باید اعلام میکرد، اما چرا حالا اعلام کرد؟ شاید به خاطر این است که میخواهد موضوع را عوض کند، چون اخبار روزانه در بغداد بد است و شاید ممکن است میخواهد ایران را تحریک کند.
Why don't we go to a place where we are strong and Iran is weak, where we actually have a strategy. That strategy is called economic sanctions.
خانم هارمن گفت به نظر من با ایران باید از جایی شروع کنیم که ما قوی هستیم و آنها ضعیف. باید با تحریم اقتصادی شروع کنیم. کارشناسان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفتند که تحریم‌ها علیه ایران کارساز است. ما باید تحریم‌ها را گسترده‌تر کنیم.
But let me say that while I favor sanctions and diplomacy and think they are the right weapons here, I would not favor taking military force off the table.
بگذارید بگویم من موافق تحریم‌ها و دیپلماسی هستم. من فکر می‌کنم که اینها سلاح‌های درستی هستند، اگرچه من طرفدار حذف گزینه نظامی نیستم. اما استفاده از نیروی نظامی باید به تایید کنگره برسد. از خانم هارمن سوال کردم با توجه به اینکه واشنگتن و تهران هیچ گونه اعتمادی به هم ندارند، گفتگو را بین دو کشور چطور میتوان برقرار کرد؟
I agree that there's no trust, but I think there should be a conversation about Iraq. That's what the Iraq study group recommended.
خانم هارمن در جواب گفت من میدانم که اعتماد وجود ندارد، اما باور دارم که باید یک مکالمه وجود داشته باشد و آن هم در مورد عراق. این همان پیشنهادی است که گروه بررسی عراق ارائه کرده بود. باید صحبت را از جایی آغاز کنید که میتوانید، آن هم صحبت در مورد عراق. خانم هارمن اضافه کرد من اخیراً که در کنفرانس امنیتی مونیخ بودم، علی لاریجانی مشاور امنیت ملی گفت که حاضر است گفتگو کند. حداقل این صحبت را کرد. نمیدانم تا چقدر پشت حرفش بماند. من پیشنهاد میکنم باید گفتگو را در مورد عراق شروع کنیم.
I am suggesting we focus on a conversation that could be constructive, and that conversation is about Iraq, and then we see what the next step.
مجله هفتگی روابط ایران و آمریکا را میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب فرید. به رادیو فردا گوش میکنید.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به مجله جوانان، نگاه تازه از همکارم سعیده هاشمی.
نگاه تازه.
سلام، من سعیدم و این نگاه تازم هدیه به همه اونایی که یه جورایی مشکل عشقی دارن. به خصوص به اونایی که تو روز ولنتاین، روز عشق که چهارشنبه گذشته بود، کسی رو نداشتن که بهش تبریک بگن.
اگه عشق من تو نیستی، چرا می‌لرزه تنم؟ چرا از نبودنه خیلی ساده می‌شکنم؟ اگه عشق من تو نیستی، چرا می‌میرم برات؟ من چرا زنده می‌شم؟
بریم ببینیم این عشق که کلی آدم تو این دنیا گرفتارشن و بقیه دنبالش، از دید بچه های کلوپ خودمون نگاه تازه چه تعریفی داره.
همه ما بارسی بارس عذاب عشق، سهممون کس بیشتره که میشه خرابه.
طرف مقابل فقط فکر منافع خودش نباشه، بعضی اصلا منافع مالی واسهشون داره، مثلا طرف صد پول داره میگه منافع مالی واسهشون داشته باشه.
عشق یعنی گذشتن از دوست داشتن، عشق یعنی اون رهایی، یعنی با تمام وجود یکی تو لمس کردن، عشق یعنی اون کسی رو همون جوری که هست قبولش کنی، در مقابل طرف مقابل احساس تملک نداشته باشه، آزادش بذاری.
احساس تنهایی میکنه، ممکنه از همه در رونده میشه، یه دفعه دلش میخواد یه کسی، دلش میخواد ولی نمیدونه کیه، نمیدونه با چی باید بره، با هر کسی رابطه برقرار کنه نمیتونه. بعد یه دفعه یه جورایی مثلا یه کسی بهش میگه باید یه طرفی باشه که درکت کنه، بفهمه دردت چیه. به نظر من عشق همینه که آدم احساس تنهایی میکنه و همه حرفشو نمیتونه به یه نفر مثلا بزنه، ممکنه یه نفری که پیداش میکنه اون به اون حرفشو میزنه، حرفی که به هیچ کس دیگه نمیتونه بزنه.
سوختن و فریاد زدن این رمز و راز عشق، وقت از خود مردن لحظه
تعریف عشق بود از نگاه چند تا از بچه های کلوپ نگاه تازه. گاهی اوقات دخترها از عشق و دوست داشتن انتظارهای عجیب و غریبی دارن، البته تا وقتی که هنوز عاشق نشدن و تو رویاها به سر میبرن.
یعنی مثلا لحظه تلپاتی انقدر ارتباط باشی با ما که یعنی عاشق باشی که لحظه تلپاتی باشی وقتی خواهیش بزنی اون که بهتر تو این کار رو بکنه، یا در مورد چیزی که فکر میکنی اون فکر تو رو بخون. اینو به نظر من یه عشق واقعیه.
این فاتی خانم ما هنوز عاشق نشده، ولی اینجور که خودش میگه خیلی فیلم و رمانای عشقی زیاد میبینه و میخونه. یه گروهی اعتقاد دارن برخوردی که پسرا با احساسشون دارن منطقی تر از برخورد دختراست.
رابطه عشقی خیلی از مواردش هنوز حل نشده است، به این خاطری که بهش میگن عشق، وگرنه تبدیل میشد به دوست داشتن. دوست داشتن یعنی شما چیزی رو که میدونید چی هست و دوستش دارید، ولی عشق چیزی هست که شما فقط خیلی اکسایتد هستید که ببینید اون در واقع معشوق چی هست و چیزی رو که خودتون فکر میکنید دوست دارید رو در معشوقتون میبینید. در واقع دوست داشتن رو شما میتونید بین دوست‌پسر و دخترهایی که چندین سال با هم دوست بودن یا اینکه زن و شوهرها ببینید، ولی عشق عاشقی رو در همون مرحله اول یا مراحل اولیه آشنایی دو نفر میبینی که هنوز از همدیگه آشنایی آنچنانی ندارن و نمیدونن که واقعا طرفین چی فکر میکنن. به خاطر همینه که عشق زیاد هم اون دقیق نیست، نمیخوام بگم درست نیست ولی دقیق نیست.
خیلی از دخترها وقتی این تعریف کامبیز که به نظر خیلی از مردا واقع بینانه است رو میشنون عصبی میشن و شروع میکنن به انتقاد از مردا و بحث کردن سر فلسفه عشق و احساس. بعضیاشون هم اصلا بالکل ماهیت مردا و عشق مردا رو زیر سوال میبرن.
دوست داشتم کسی ولی هیچم عاشق نشدم، چون فکر کنم عاشق شدن کار هر کسی نیستش. من اگه میدونم سعی میکنم چه رابطه پیدا بکنم، اگه من پیدا نشد که هیچی دیگه، چون تو این دور زمان اصلا نمیتونی بهش دسترسی پیدا کنی، چون اکثر کسایی که پیشنهاد دوستی میدن یا با دوست میشن حتی اونایی که همسرشون هستن بیشتر فکر میکنم نه در وهله اول اون قضیه جنسیشو در نظر میگیرن، بعد لحاظ روحی و چیزای دیگه.
عشق از دید بعضی‌ها نوعی نیاز جنسیه که در قالب احساسات غیر قابل کنترل بروز میکنه. همین مسئله یه مانع شده برای خیلی از دخترای ایرانی که هیچ وقت فرصت عاشق شدن رو پیدا نکردن. وقتی از یکیشون پرسیدم چطور در طول 23 سال زندگیت عاشق نشدی، به من گفت
اینکه سریع به سکس میرسه. یعنی دو هفته هم نمیگه، هفته هم نمیذاره بکشه. اصلا اولش هفته هم فقط سکسه.
خب بعد چی میشه؟
که من ناراحت میشدم که چرا مثلا این قضیه رو میگن، پیش میکشن. اونا معتقد بودن که توی فرآیند دوستی این قضیه پیش میاد، یه چیز معموله، تو نباید ناراحت بشی. من دارم از احساس و عاطفه هم برات میگم، تو هم بعد از احساس و عاطفه برام بذاری. من کاتی میکنم، من ادامه نمیدم. یعنی نمیتونم، میتونه شخصیت آدم میره زیر سوال. چون تو که یه نفری که نیستی، 100 نفری که مثلا باشین اصلا میتونی 100 نفرم این قضیه رو میخوان از تو.
خیلی مثل سارا به خاطر نگرانی از قضاوت دیگران و نداشتن اعتماد به طرف مقابل قید روابط عمیق عاطفی رو زدن. این دست از دخترها میگن زمان زیادی لازم دارن تا از طرف مقابلشون شناخت پیدا کنن.
اون تفاهم اولیه باعث میشه که آدم بیشتر ارتباط بزنه. وقتی مثلا تو ارتباط بگیری، طرف مقابلت هم ارتباط بگیره و تو این ارتباط حرفای مشترک داشته باشین بزنی.
تا
تفاهم اولیه و حرفای مشترک برای به دست آوردن دل اون دسته از دخترایی که یک کمی اهل کتاب و تفکرن و دست و دل بازی و پول خرج کردن تقریبا برای تصاحب دل همه دخترای دنیا جواب میده.
تو جامعه ما والا یارو طرف و دوست داشته باشه، اگه دختر اینطوری فکرش میشه که یارو اگه براش خرچ کنه مایه بذاره این منور ببردش مثلا، اون میگه خیلی اون احساس کنه که برای خیلی دوست داشتن، یعنی با تنبول بذاره.
علاوه بر دست و دل بازی و یاد گرفتن جمله‌های قشنگ، یه عامل مهم دیگه هم که باعث میشه دو نفر با هم رد و بدل عاطفی خوبی داشته باشن اعتماده. ناهید از دبی:
اگر هر دو نفر به هم اعتماد داشتن، ایمان داشته باشن که این الان بیرون که میره خیالش راحت بشه، با کسی صحبت میکنه هیچ مشکلی نیست، یعنی یک اعتماد متقابل و 100% به هم داشته باشن که هیچ چیزی نتونه اعتماد رو درش خلل به وجود بیاره، همون مسائل خود به خود حل میشه.
مسئله اعتماد به عقده بعضی از پسرها ارتباط مستقیمی با سن و سال و تجربه داره.
شما وقتی صحبت میکنید از یه جوانی که مثلا فرض کنید 24 سالشه، ما جوان 24 ساله معمولی رو میگیم. من فکر میکنم تو این شرایط یک مقدار باید بیشتر به آقایون وقت داد، چون آقایونی که تو سنهای پایین هستن مثل 22-23 هنوز اونقدر شرایط این رو که بدونن دقیقا چی میخوان ندارن.
اما وقتی این اعتماد وجود نداشته باشه، عشق تبدیل میشه به مصیبت.
بعضی موقع مثلا زنگ زنگ میگم من میخوام برم کو با دوستان هستم، تو میای گفتم نه من مثلا سر کارم، مثلا مثال دارم من سر کارم نمیتونم بیام، با کی داری میری؟ من میگفتم با کی داری میری؟ مثلا گفت فلانی و فلانی فلان دخترم هست و فلانی هم با دختره میاد و اینا. من خب تا اون برو برگرده شاید دو سه ساعت زنگ زنم، این که یعنی این که من دارم چکش میکنم.
البته اینجور که کارشناس برنامه ما میگه، اینجور رفتارا تو روابط عاشقانه جوانای ایرانی معموله.
در عشق جوانان ما چنان فاصله عاطفیشون از بین میبرن که
دکتر آذردخت مفیدی:
در هم آمیخته میشن، مرزی بین شخصیت خودشون قائل نیستن، در نتیجه حریم فرد مقابل براشون وجود نداره، احترام از بین میره. در عواقبش چیه؟ کنترل های نهایت شدید، روابط چسبنده، یعنی عشاق در جامعه ایرانی به طرز باور نکردنی صبح تا شب با هم هست. این جوونا دوست داشتن رو نشونه این میدونن که در تمام ابعاد زندگی همدیگه دخالت کنن، حتی به گونه ای که به مرز سادیسم میرسه. سادیسم به معنای کنترل و آزار دیگری در این روابط چسبنده، به شدت کنترل کننده آزار، چه زن چه مرد. این هیچ فرقی بین زن و مرد نداره، حتی در روان این بنده خداها جوانای ما مؤید دوست داشتن این نوع کنترل. یعنی اگر دختری روزی 10 بار بویفرندش رو چک نکنه، اون بویفرند فکر میکنه این دختر سرش یه جا دیگه گرمه. اگر پسری این کار رو نکنه، دختر فکر میکنه که این بهش توجه نداره، دوستش نداره. به شدت مطالبه گر و دیمندینگن، یعنی ارضای نیازهای به ظاهر عاشقانشون تمومی نداره، هر چقدر دریافت کنن.
به نظر دکتر مفیدی اینجور روابط آخر و عاقبت نداره، اما ای کاش فقط به تموم شدن این رابطه ختم میشد.
به خاطر همین روابط شکست بود. خواه نخواه یک روان بالغ نمیتونه چنین چیزی رو تحمل کنه. حالا نتیجه این چی میشه؟ یک بار شکست عشقی میخورن، به جای اینکه احساس کنن که میتونن در رابطه بعدی بهتر باشن، بالکل اعتمادشون از دست میدن و این شکست رو بچه ها در سنین خیلی پایین میخورن، چون زهیر دست دارید. وقتی تراستشون رو از دست دادن دو کار میکنن، چه دختر چه پسر، یا دیگه با روان این طرز مقابل پارتنرشون ارتباط واقعی نمیگیرن، میشن دختر باز پسر باز. یعنی روابط بی نهایت سطحی فراوان تو این جامعه اینجوری توجیه میشه، نه اینکه بچه های ما بدن، چون این بچه شکنندن. وقتی شکست عشقی میخورن در سنین پایین، اون بلوغ رو هنوز ندارن، اینا اعتمادشون رو به جنس مخالف از دست میدن، دیگه رابطه هاشون سطحی میشه. یا برای اینکه با فرد مقابل آسیب نبینن، همزمان میخوان با چند نفر باشن.
این صحبت های دکتر مفیدی رو که شنیدم، یاد تلفن شکوفا از یزد افتادم که روی پیامگیر برام پیغام گذاشته بود.
امروزه در ایران 99% پسرها همشون نامردن. یعنی وقتی یه مدتی با دختری رابطه برقرار میکنن، وقتی این عشق گذشت و این عشق واسه شون تکراری شد، دیگه از دختر بعدشون میان و کم کم با رفتارشون و کردارشون این دخترها رو از خودشون دور میکنن. البته یه دسته دخترها هستن که اینجور خصوصیات این پسرها رو دارن. یعنی وقتی یه پسر رابطه‌شو با یه دختر قطع میکنه و میره با یه دختر دیگه، حالا این دختر اینجوری نمیشینه بشینه گریه کنه و حسادش بخوره، میگه فدای سرم، این نشد یکی دیگه.
به نظر شکوفا این کار از گریه‌زاری و آه و ناله خیلی بهتره. شما چی فکر میکنید؟ توی هفته که گذشت چند تا ایمیل داشتم که مفهومشون تقریبا یکی بود. بامشاد نوشته ما نمیدونیم با جنس مخالفمون چطور برخورد کنیم و این یکی از اثرات نیاموختن مهارت زندگیه. علی از آستارا نوشته دختر پسرای ایرانی اصلا نمیدونن دوست داشتن چیه، چه برسه به اینکه سبک خاصی داشته باشن. نرگس از شیراز نوشته که دوست داشتنم فوت و فنایی داره که آدم از خانوادهش و اجتماعش یاد میگیره. این سوالو دارم که چطور باید دوست داشته باشم و چطور باید دوست داشتن واقعی رو تشخیص بدم. یه بخش از صحبت‌های دکتر مفیدی ممکنه پاسخی باشه برای سوالی از این دست.
اگر یک عشقی بالغانه باشه توش چند تا المان داره، مثل احترام، مثل نرمی و مهربانی، دلسوزی برای فرد مقابل، مثل سپاسگزاری و قدرشناسی از محبتی که فرد مقابل به او میکنه، مثل توجه و نگرانی برای فرد مقابل و زندگی او. اینها المان هایی که مشخصه عشق سالم.
یه موضوع دیگه که چند تا از بچه‌های کلوپ نگاه تازه تو ایمیلاشون برام نوشته بودن اینه که در جامعه ایران اگر دختری قبل از ازدواج عاشق پسری بشه، به خصوص در شهرهای کوچیک، ضد فرهنگه و دختر مجبوره که همیشه احساسش رو از همه، حتی از خانوادهش و نزدیکترین دوستاش پنهون کنه. در همین زمینه محمد از اصفهان هم یه بعد دیگه ای از سختی‌ها و مشکلات عاشقی در ایران رو برامون مطرح کرده.
الان یه دوست صد دختر هستن تو خیابون راه میرن، 2000 ترس و لرز راه میرن. خود من واقعیت در یک سال 4 بار منو گرفتن. حالا یه جوری این خلوا شدیم. نازش مثلا کار به جای باریک بکشه. با این چشم صحبت می‌کنیم. یه نفر ایمازا میشه اصلا کلا روزمون ماهمون اصلا کلا نازمون بگیره.
محمد از نبودن مکان مناسب برای معاشرت با دوست دخترش گله‌منده، در حالی که خیلی ها در ایران اصلا موافق معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج نیستند. اونایی که مخالف رابطه دختر و پسرای جوان با همن، یا مسائل شرعی رو مبنا قرار میدن یا از تبعات اجتماعی روابط خارج از ازدواج نگرانن. اما در مقابل یه گروهی هم اعتقاد دارن که اگر پسرا و دخترا با خصوصیات جنس مخالفشون آشنایی کافی نداشته باشن، احتمال داره که در آینده ازدواج موفقی رو تجربه نکنن. در این مورد نظر شما چیه؟ ما آشنایی قبل از ازدواج موافقید؟ فکر میکنید لازمه یا نه؟ اگر نه چرا؟ و اگر موافقید این روابط چطور باید شکل بگیره؟ چه راههایی برای آشنایی پیشنهاد میکنید؟ از طریق خانواده و فامیل، از طریق اینترنت، سر کلاس یا محیط کار یا توی کوچه و خیابون؟ این موضوع برنامه هفته آینده ماست. با ما تماس بگیرید یا برای من ایمیل بفرستید. شماره تلفن ما 20420221124114. آدرس ایمیلمون هم هست jawanan@radiofarda.com. تا شنبه شب آینده، خدا نگهدار.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرخط مهمترین خبرها. سقوط یک هلیکوپتر در دریاچه مهارلود 2 کشته بر جای گذاشت. بشار اسد برای گفتگو مقام‌های جمهوری اسلامی وارد ایران شد. مرز ایران و عراق دوباره باز خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا در اقدامی از پیش اعلام نشده وارد